أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. میلاد مسعود حضرت بقیت الله ارواح من سواه فداه را به ساحت قدس اون حضرت تهنیت عرض میکنیم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. ایدی همگان را اعتقاد به قرآن و اطرت و عمل به دستور دین قرار دهد. اون چه در این محضر پرفیض میتوان ارائه کرد این است که جریان مهدویت هرگز روشن نمیشود مگر در ظل شناخت خاتمیت، و معنای خاتمیت هرگز معلوم نخواهد شد مگر در سایه توحید. یعنی جریان علم و معرفت همون جریان عین و وجود است، همون طوری که در نشأه هستی امامت در سایه نبوت پدید می آید و نبوت در سایه الوهیت شکل می‌گیرد. از نظر معرفتی هم به شرح ایزد هرگز معرفت امام و مهدی و مهدویت روشن نمی‌شود مگر بعد از روشن شدن معنای نبوت و رسالت، بالاخص خاتمیت. و معنای نبوت و رسالت روشن نمی‌شود مگر بعد از معرفت توحید. وقتی زراره از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه می پرسد وظیفه ما در عصر غیبت امام زمان ارواح و نافدا چیست، فرمود این دعاست که اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی رسولک فانک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. این دعا با دعای اللهم کن لولیک حجت ابن الحسن آسمان زمین فرق است. او دعا طلب حفظ و نصرت و دوام و بقا و امثال ذالک است. این دعای معرفتی است با برهان و استدلال. صدح این دعا با اون دعا فرم کند، محتوای این دعا با اون دعا فرم کند، تأثیر علمی این دعا با اون دعا فرم کند. این دعا انسان را قدرت تشخیص میدهد که بین قدیر و سقیفه فرق بگذارد، بین انسان محوری یا حق محوری یا فقه محوری فرق بگذارد. این دعا میگوید شما از ذات اقدس اله معرفت او را طلب بکنید، خداشناس خوبی باشید، موحد خوبی باشید، با برهان عقلی تام خدا را بشناسید، او را با اسماء حسناش بشناسید، با وحدانیت بشناسید. چرا؟ چون اگر خدا را نشناختید یقینا پیغمبر شناس نیستید، زیرا پیغمبر جزء نوابغ بشری نیست، جزء منتخبان بشر نیست، جزء وکلای مردم نیست، جزء افرادی نیست که مردم به او رأی بدهند و به نبوت او صحه بگذارند و مانند آن. نبوت مقام جانشینی خدای سبحان است. مصداق کامل انی جائل فی الارض خلیفه است. نبی در عین حال که سرپرست مردم است، رهبر مردم است، معلم مردم است، یعلمهم الکتاب الحکمه است، یزکیهم هست، فرمانده کل قوای 80 جنگ و امثال آن است، اما هیچ کدام از اینها معنای نبوت نیست. نبوت خلافت مستقیم الهی است. خب اگر کسی مستخلف عنه را نشناخت، یقینا خلیفه را نمیشناسد. اگر منوب عنه را نشناخت، نائب را نمیشناسد. اگر مرسل را نشناخت، رسول را نمیشناسد. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیت. چرا؟ اون حد وسط که شکل اول منطقی است بین اون موضوع و محمول قرار داده، لأن در رسول خلیفت الله است و الخلیفت لا تعرفو الا به معرفت المستخلفان، فالرسول لا یعرفو الا به معرفت الله. پس اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. سر این که لحن دعا عوض شد، از نبی به رسول منتقل شد، آن است که انبیا دو سمت دارن. اون جهت ارتباطشون با خدا نبوت است که خبریابی است، نبعیابی است. اون جهت گزارش با مردم رسالت است. لذا هر کس رسول هست الا و لابد نبی هست. اما ممکن است نبی باشد و رسول نباشد، نظیر بعضی از انبیایی که قلمرو به رسالت اونها مربوط به خود اونها بود. و این که وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیط و سناف مولا نبی بعدی، برای آن است که اگر نبی نفی شد یقیناً رسولم نفی می شود، ولی اگر رسول نفی شد ممکن است نبی نفی نشود. بنابراین اگر کسی خدا را نشناخت ممکن نیست پیامبر شناس باشد. صدر و ساقه این بحث را خوب عنایت کنید تا ببینیم آیا مهدویت با حق محوری است یا با تکلیف محوری، آیا فقه تنها تکلیف مدار است یا حق را هم رعایت کرده است، آیا آزادی و عدالت را در غیر حوزه و قلمرو فقه اسلام می شود انتظار داشت یا نه. اللهم عرفنی رسولک، اون جمله قبل نبی بود حالا رسول است. اللهم عرفنی رسولک یعنی اون که جانشین تو بود به این نصاب را تکمیل کرده است و نبع و گزارش را از حضرتت گرفت و به ما رسون و سبقه رسالت پیدا کرد، این را به ما بشناسان. اللهم عرفنی رسولک. چرا؟ فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اگر من رسول تو را نشناسم حجت تو و امام تو و جانشین بعد از او را نمیشناسم. چرا؟ به همون برهان و شکل اول منطقی، ان الامام خلیفۃ الرسول است نه وکیل الناس. ان الامام خلیفۃ الرسول است و الخلیفۃ لا یخلف یا لا یعرف الا بمعرفت المستخلف عنه، فالامام لا یعرف الا بمعرفت النبی، فالامامۃ لا تعرف الا بمعرفت الرساله. اگر این چنین نباشد بین قدیر و صغیر فرق نیست. اونا که رسول را نشناختن فکر کردن کار با صحیفه حل می شود، خیال کردن ما یه رهبری لازم داریم که زندگی دنیایی ما را تأمین کند و این با آرای مردم حل است. این شاید مردم سالاری، اما نه مردم سالاری دینی. اون چرا که مردم انتخاب کردن، اون چرا که مردم رأی دادن، اون چرا که مردم پذیرفتن بر اساس انسان محوری یا مردم سالاری، این میشه سقیفه نه قدیر. اون چه که محصول قدیر است آن است که فرمود هر کس من ولی و نبی اویم بر او ولایت دارم، به استثنای مسئله نبوت، ولایت بعد از من نصیب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است باذن الله. اللهم عرفنی رسولک فانک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، روی همون شکل اول منطقی که حجت خدا یعنی امام عصر، امام هر عصری، و اصل امامت خلیفت الرسول است و خلیفه بدون شناخت مستخلف عن شناخته نمی شود. پس امام بدون شناخت رسول شناخته نخواهد شد. تا می رسیم به جریان مهدویت، وجود مبارک حضرت خاتم الاوصیا امام منتظر مهدی موجود موعود منتظر علیه آلاف و تحیت و سنا، هم خلیفه ائمه گذشته است، هم خلیفت الرسول است، هم خلیفت الله است، با حفظ مراتب که می شود سلسلت الذهب. اگر کسی خدا را نشناخت، انبیا پیامبر را نشناخت، ائمه قبلی را نشناخت، هرگز مهدی شناس هم نخواهد بود، و اگر اونها را شناخت در شناخت مهدویت کامیاب است. بنابراین معنای امامت شناسی بدون نبوت و بدون الوهیت ممکن نیست. این بخشی از مطلب. مطلب دیگر آن است که در جریان خاتمیت امامت و خاتمیت نبوت، اون هم نظیر مسئله توحید است. یک وقت شما میگویید فلان حادثه آخرین حادثه است، یعنی این حادثه پدید آمد، رخ داد دیگر نیست، خودش هم رخت بربست. اگر گفتید فلان حادثه آخرین حادثه است، فلان سلطان آخرین سلطان از سلسله سلاطین ساسانی سامانی اشکانی صفوی به مانندان است، یعنی دیگر از این قبیل سلسله کسی نیست و خود او هم منقرض شد. معنای خاتمیت نبوت اینها نیست، معنای خاتمیت امامت اینها نیست. همونطوری که توحید به دو قضیه منحل می شود، یک قضیه موجبه یک قضیه سالبه، خاتمیت نبوت به شرح ایزن، خاتمیت امامت هم به شرح ایزن. لا اله الا الله معناش اینست که یک خدا در عالم بوده است. لا اله الا الله معناش است که یک خدا در عالم بود و هست و خواهد بود و دیگری اصلا نه. گرچه نظر تحلیلی آن است که لا اله الا الله یک قضیه است، این استثناء معنای غیر است نه معنای استثناء. به صورت موجب و سالبه نیست که ذهن از هر دو طرف خالی باشد، بلکه یک قضیه است، غیر الا معنای غیر است، وصف موصوف است، یعنی غیر از خدای فطرت پذیر دلپذیر معقول مقبول دیگران نه. نه اینکه ذهن از هر دو طرف خالی باشد، ما بیاییم آلهه دروغین را ابطال کنیم و اله راستین را اثبات کنیم، هر دو برای ذهن بیگانه باشد. بلکه به ذهن میگوید ای ذهن، ای فطرت، ای نهاد و نهان، تو که خدا را در فطرت قبول کردی و داری و گرایش و بینش و گزینش داری، دیگران نه. لا اله غیر این اللهی که معقول توست، مقبول توست، فطرت تو هم بران است. به هر تقدیر این لا اله الا الله طبق تعبیر معروف به دو قضیه منحل می شود، یعنی خدا هست و دیگران و آله دیگر نه. معنای خاتمیت این است که این رسالت بود، هست، خواهد بود و دیگری نه. نه اینکه خاتمیت معناش این است که دیگه پیغمبری نمی آید و این آخرین پیامبر است و خبری نیست، یعنی بعد از او پیغمبر نمی آید یک قضیه، و او همچنان نبی الهی است الی یوم القیامه قضیه دیگر. معنای خاتمیت نفی ماعدا نیست، بلکه نفی ماعداست در جمله سالبه، اثبات استمرار و دوام است در موجبه، در جمله موجبه. در جریان مهدویت هم به شرح زد که او حضرت ختمی امامت است در برابر رسول که حضرت ختمی نبوت است. اون که ختمی نبوت است به دو قضیه برمیگرده، این که ختمی امامت هست هم به دو قضیه برمیگرده، یعنی خاتم الاوصیا وجود مبارک امام مهدی موجود منتظر علیه آلاف التحیه و ثنا، امام دیگری غیر از او نیست، یک، و امامت او همچنان مستمر است تا ظهور اون حضرت و انقراض عالم، دو. پس معنای خاتمیت رسول نظیر تحلیل لا اله الا الله به دو قضیه برمیگردد، و خاتمیت امام معصوم و وجود مبارک مهدی منتظر علیه آلاف و تهید و سنا هم به دو قضیه برمیگردد. اگر این چنین شد، مهدی موجود موعود منتظر امام است و دیگری امام نیست و امامت او همچنان ادامه دارد، این می شود خلیفه اون کسی که این دو بُعد را دارد، و وجود مبارک رسول هم خلیفه ذات اقدس اله است که همین دو بُعد را دارد. مطلب دیگر است که تو این کتاب حق و تکلیف مشخص شد که جمیع تکالیفی که فقه به عهده ما گذاشته است به حقوق برمیگردد. گرچه حق در مقابل تکلیف است، اما این یک تقسیم نسبی است. در اون تقسیم فراگیر انسان فقط حق دارد، تکلیفی در کار نیست، زیرا تمام این دستورها به سود انسان است. هیچ کدام از این دستورها به سود خدا و فرشتگان و انبیا و اولیا نیست. تنها ما سألتکم من اجر فهو لکم نیست، بلکه ما کلفتکم بالصلاة فهو لکم، ما کلفتکم بالصوم فهو لکم، ما کلفتکم بالقتال فهو لکم. جمیع احکام للناس است نه للناس. اگر معلم مدرسه تکالیفی به کودک نوآموز، دانش آموز به مانند می دهد، گرچه اینها سبقه تکلیف دارد ظاهرن، ولی سیره اینها حقیقتا حقوق است. اینا حقوق متعلمان است نه تکالیف. گرچه به حسب ظاهر برای او دشوار است، اما باطنا خیر است. این لطیفه را قرآن کریم در ارجاع تکلیف به حق که دین حق مدار است نه تکلیف محور، در بخشی از آیات مشخص کرد. فمود کتب علیکم القتال و هو کره لکم اما و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. این ما سألتکم من اجر فهو لکم، این و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، یا کتب علیکم القتال و هو خیر لکم، همه این آیات پیام مشترکش ارجاع تکلیف به حق است. قهرن انسان مستحق است، محق است، نه تکلیف. اگر کسی بگوید ولایت فقیه روش ستون فقه است، فقه هم تکلیف اندیش است نه حق محور، و دموکراسی حق مدار است، انسان حق دارد، در این حال که تکلیف دارد حق دارد، باید عنایت کند که جمیع تکالیف انسان به سود خود انسان است، هیچ کدام علیه انسان نیست، همه به سود انسان است. زیرا انسان همه رهاورد اعمال و عقاید و اخلاق خود را مییابد. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر، و با همین هم به بهشت سعادت می رود. بنابراین در فقه اگر گفتن بعضی امورش تکلیف است، بعضی از امورش حقوق، یک تقسیم درونی است، وگرنه از بیرون که شما نگاه بکنید ما تکلیفی نداریم، چیزی کلفتی نیست، همش حق است. مطلب دیگر، اگر حقی برای انسان باشد، انسان دارای حقی باشد که فقه او را نگفته باشد، در قبال فقه چی باید اون حق را بیان کند؟ اگر فقه الهی اون حقوق را بیان نکرده باشد، از قانون مسبب مجلس مردمی به دست می آید. این شرک نیست، این ارجای حقوق به آرای مردم نیست، این همون تلبیه شرکالود جاهلیت نیست. شما لبیک جاهلیت را در حال حج خوندید، این که ما گفتن چهار بار این کلمات نورانی را هنگام احرام در حج عمره بگویید، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک لک الملک والحمد، این لا شریک لک را گفتن تو متن تلبیه بگویید، برای آن است که همین حج و همین احرام و همین تلبیه در جاهلیت به صورت شرکالود بود. اونا در هنگام احرام و تلبیه میگفتن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لا شریک الا هو لک تملکه و ما ملک، شریک نداری مگر اون شریکی که اون هم مخلوق توست. تصریحاً و تنسیساً در تلبیه جاهلیت شرک مأخوذ بود، می گفتن تو شریک داری منتها شریک مخلوق توست، این بت‌ها و اصنام و اوثان مخلوق تو هن، فرشتگان اگر شریک تو هن مخلوق تو هن، قدیسین بشر اگر شریک تو هن مخلوق تو هن، داعیداران دیگر اگر شریک تو هن مخلوق تو هن، شریک داری تملکه و ما ملک. خب اگر کسی بگوید انسان دارای حق است که در فقه نیامده و این حقوق را از غیر فقه استیاد کند، بازگشتش به شرک نیست، بازگشتش به این نیست که فلون مجلس فلون مرکز باید حقوق بشر را به انسان عطا کند، یه اومانیسمی نیست که تر در قبال توحید است. اگر اومانیستی فکر کردیم و اگر گفتیم انسان حقوقی دارد که در فقه نیامده، باید بیرون از قلمرو فقه با اون حقوق را استیاد بکنیم، این توحید ناشناخته پیامد تلخش این است انسان خاتمیت را نمیشناسد، میوه تلخش هم این است که مهدویت را نمیشناسد. قهرن معاذ الله میگوید مهدویت با ولایت فقیه و با حکومت اسلامی و با جمهوری اسلامی و مانند اون سازگار نیست، برای اینکه این حکومت این ستون بر اون پایه فقه نهاده شده است و فقه هم تکلیف اندیش است نه حق مدار. اما اگر باور کردیم که آزادی حق انسان است، عدالت حق انسان است، همه اینها تو فقه آمده و همه اینا را ذات اقدس الهی که لا شریک له بیان کرده و همه اینها را به انسانها داده و اصلا در فقه ما تکلیف نداریم، و اگر تکلیفی هست صورتش تکلیف است، سیرتش حق است، زیرا ما سألتكم من اجر فهو لكم است، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم است، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، و اما عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم است، هم تو مسائل خانوادگی فرمود وهو خير لكم، تو هم تو مسائل سیاسی و نظامی فرمود وهو خير لكم، هم تو مسائل کلامی و اعتقادی فرمود و ما سألتكم من اجر فهو لكم، یعنی در مسئله امامت که فرمود لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في الغربا، در بخش دیگر فرمود ما سألتكم من اجر فهو لكم، این تو بخش عقاید و اعتقادات و کلام. هم تو مسائل نظامی فرمود كتب عليهم عليكم القتال و كره لكم و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم، هم تو مسائل فردی و خانوادگی فرمود در این گونه از مسائل شما داعیه جدایی و انفصال نداشته باشید، ما شما را به این مسائل مهربانانه خانوادگی دعوت میکنیم، گرچه برای شما ممکن است خوشایند نباشد اما و هو خير لكم. این صدر و ساقی دوختن کلام و سیاست و نظام و مسائل خانوادگی از هر کدام مثال ذکر کردن معنایش ارجاع تکالیف به حقوق است. اصلا ما در اسلام تکلیف نداریم، اگر شما از منظر معلم و مدیر مدرسه نگاه کنید، میگویید ما نوآموزان را مکلف نکرده ایم، اینا تکلیف ندارن، اینا همش حقوق اوناست، اینا میخوان یاد بگیرن، ما موظفیم یاد دادن را در اختیار، یادگیری را در اختیارشون قرار بدیم، عالم میشن، متعلم میشن، دانشمند میشن، دانشور میشن، المپیادی میشن، اینا حقوق اوناست، ما هم خدمتگزار تحقیق در حقوق اونهاییم. ولی از منظر کودکانه کودک که نگاه کنید، میگوید معلم مرا مکلف کرده است، تکالیف ایام فروردین ما اینه، تکالیف شبهای پنجشنبه و جمعه ما اینه، تکالیف ایام هفته ما اینه. اگر بخواهید کودکانه سخن بگویید، میگویید تکالیف. اگر بخواهید معلمانه سخن بگویید، میگویید حقوق. ما اگر بخواهیم فقه را از منظر فقها و مراجع عظام حفظهم الله ببینیم، میبینیم در فقه اصلا تکلیفی نیست، زیرا اینها مبینان قرآن کریمن، بر اساس ما سألتکم من اجل فهو لکم و مانند آن، اینا حقوق جوامع بشری است. از منظر مقلدانه مقلدان بیندیشیم، میگیم اینا تکالیف ماست، قلادیست به گردن ما و مانند آن. واقع مطلب این است که اینا هیچ کدامش تکلیف نیست. فقه اگر تکلیفی دارد نسبیست، نه نفسی. اولا از منظر فقیه که نگاه بکنید همه اینها حق است. ثانیا اونگاه انسان دموکراسی رو باید معنا کند، آزادی رو باید معنا کند، مردم سالاری رو باید معنا کند. این الفاظ مبهم را عرضه کردن، بعد گفتن فقه با آزادی سازگاری است، فقه با مردم سالاری سازگار نیست، مهدویت با دموکراسی سازگار نیست، این از در بحث های علمی ناسواب است. باید دو طرف قضیه روشن بشود، بعد تا انسان بتواند داوری کند. این هم ببخشید. پس مهدویت وقتی شناخته می شود، یعنی امامت وقتی شناخته می شود که نبوت شناخته می شود، مهدویت وقتی شناخته می شود که خاتمیت شناخته می شود. خاتمیت هم دو بعد اثبات و سلب به دو قضیه موجبه به سالبه برمی گردد و مهدویت هم به شرح ایزن. و وظیفه ما این است که در عصر غیبت این جمله را انسان بخواند، درس بگوید. شما می‌بینید دعاهایی که ائمه علیهم السلام دارن، بخشی از این دعاها فقط صبغه دعاست. خدایا حوائج برا برآورده بکن، خدایا بیماران ما رو شفا بده، خدایا امنیت ما را برسان، اینها دعاست، یعنی فقط صرف خواستن است. اما برخی از ادعیه ضمن این که دعاست، دعوتم هست، استدلالم هست، برهانم هست و مانند آن. وجود مبارک امام سجاد در این دعاهاشون این سنخی هست. الان ما در ماه پرفضیلت شعبانیم که شهریست محفوف به رحمت. این صلواتی که در هنگام از زوال شمس خونده می شود یه نوع دعاست. این مناجات شعبانی هم یه نوع دعاست. اما بین اون دعا و این دعا خیلی فرق است. بین مناجات شعبانی با خیلی از ادعیه دیگر فرق است. این مناجات شعبانیه را که گفتن مناجات همه ائمه علیهم السلام است، و گفتن شما هم این را بخوانید و شما هم سعی کنید خود را مشمول فرازهای نورانی و بلند این مناجات شعبانیه قرار بدید. این با این ادعیه ظاهری حل نمی شود. انسان اول منادات دارد، بعد مناجات دارد، بعد به مقام محو می رسد و منتظر است تا خدا با او منادات داشته باشد، بعد با او مناجات داشته باشد. این پنج مقطع را، این مناجات نورانی شعبانیه، انسان را قدم به قدم میبرد و میآورد. این از لطائف تعبیر جنابش عطار نیشابوری است به نام فراز و فرود. این فراز و فرود که در ادبیات جناب عطار نیشابوری تو اون منطق و تیر آمده، این فراز و فرود را همون قوس نزول و صعود و نزول است که دیگران بازگو کردن. شما ببینید اول یه فرازی دارید، بعد یه فرودی دارید. اول با خدا منادات دارید، ندا میکنید یا الله یا رب، یا الله یا رب، با این جمله منادات 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 شروع میشود. وقتی به اون قله رسیدید، نزدیک شدید، دیگه جا برای ندا نیست، جا برای منادات نیست، جا برای نجوا و مناجات است. وقتی نزدیک شدید دیگه داد نمیزنید، وقتی به قرب الهی بار یافتید داد نمیزنید. این که ما گفتن شما 10 بار بگو یا رب، بعد از این 10 بار بگو ربه، این حرفها را شما از ابن هشام مغنی سوال نکنید، از او، از شافعی مپرسید امثال این مسائل. وقتی شما از مغنی و امثال مغنی بخواید بگید ربه این چیست، او میگه یا محذوفه. ولی وقتی از حکیم سوال میکنید بگید اینجا جایی یا نیست. به ما گفتن اول 10 بار بگو یا رب، وقتی نزدیک شدی دیگه یا جایی یا نیست. وقتی حضور و ظهور و قرب پیدا شد جا برای حرف نیست، نه اینکه حرف از تو محذوف شده است. بنابراین این ادعیه، اینا رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو همین جلد دوم کافی مشخص کرد که کجا بگید یا رب، چند بارم بگید یا رب، مثلا 10 بار بگید یا رب. بعد از اینکه یا رب ها تمام شد، این ذکر مرحله بعد است، دیگه نگید یا رب، بگید ربه ربه ربه. تا اینجا هم باز سخن از تتمه نداست. از اون به بعد که نجو مناجات و منادات تمام شد، انسان لذت حضور را یافت، دیگه ساکت می شود. از اون به بعد حالت محو است، به ذات اقدس اله در اون مرحله عرض می کنند خدایا من دیگه حالا تا اینجا آمدم، نفسم بند آمد، خاموش شدم، حالا تو حرف بزن. فاجعلنی ممن ناجیته فسعق لجلالک ممن لا هسته فسعق لجلالک، خدایا تو با من مناجات بکن، تو حرف بزن که من بشنوم، تو من نگاه کن که من سعقه بذرم مثل موسی کریم. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی سعقا، من میخوام وارث موسی کلیم باشم. اونا که انبیاین از یکدیگر ورادبوت رو ارث میبرن، اما ما که شاگردان اونهاییم بر اساس اینکه علما ورثه الانبیا، میخوام اینا رو از او ارث ببرم، من میخوام وارث اونها بشوم. شاید در بعضی از محافل شنیدید که در ارث مادی مرگ مورث شرط است، در ارث معنوی مرگ وارث شرط است، در ارث پول تا مورث نمیرد کسی از او ارث نمیبرد، در ارث معنویت و شرافت تا وارث نمیرد از مورث چیزی به او نمیرسد. این موتو قبل ان تموتو همین است، این مرگ ارادی همین است. اون کسی که هوس باز و هوس ران و مقام خواه و دل مقام خواست، او هرگز از انبیا ارث نمیبرد. اون که هوسها را کشته، هواها را رونده، به چیزی از او نمونده الا بردگی خدا، این موتو قبل ان تموتو نصیبش شده، این مرده به موت ارادی است. چنین شخصی از مورثانش ارث میبرد، وگرنه به دیگران سهمی نمیدن. این که حالا به مقام سهم محو رسیده است، به خدا عرض بکند، یعنی تو این مناجات شعبانیه به ما گفتن از خدا بخواهید، نگفتن این دعا مخصوص ائمه است، گفتن شما هم بخواهید. منتها برای اونها ملکه است، برای شما حال، برای اونها فصل مقدم است، برای شما حال. یا احیانا ملکه، با خدا مراجعت کنید، بگید خدا یا من تا اینجا آمدم، نفس درون آمدم، دیگه نفسم تمام شده، از این به بعد تو حرف بزن، من بهش مستبیت بشم، تو با من مناجات کن، جای منادات نیست، چون من نزدیک شامدم، دور نیست. تا تو بگو یا ایها الذین آمنو، اونجا که دورم یا ناداود من مکان بعید است، اما اینجا که نزدیکم دیگه یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، یا اولو الالباب، یا اولو الابصار، این 5 قسم یاهایی که در قرآن کریم است جاش اینجا نیست. تو با من مناجات کن، حرف بزن و یک جوری نگاه بکن که من هم سعقه بزنم. این را مستحضرید که اگر کوه مندک شده است به برکت موسی کلیم بود، نه اینکه چون کوه مندک شد موسی سعقه زد. فلم با تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی سعقه، این تجلی به برکت موسی کلیم است، این ظهور به برکت کلیم الله است، اون اندکاک جبل به برکت ولایت موسی کلیم است، نه چون کوه متلاشی شد موسی مدهوش شد، بلکه چون موسی مدهوش شد کوه متلاشی شد. مگر ممکن است ولی الله از کوه کمک بگیرد؟ مگر ممکن است فیض از جبل به انسان کامل برسد؟ فیض همواره از انسان به جبل میرسد. این به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما مال هر انسان کامل در هر عصر و مصری است که لولا الحجل ساخت الارض و اهلها، منتها همه اونها میراثشون به وجود مبارک مهدی موجود موعود منتظر علیه آلاف و تحیط و سنا رسیده است. بنابراین این دعاها یکسان نیست. از اون به بعد، یعنی اول منادات، بعد مناجات، بعد مهد، بعد مناجات الهی، بعد صعقه، اینها مراحلی است طی شدنی. این دعاها یکسان نیست. اون دعای نورانی اللهم عرفنی نفسکم با ادعیه دیگر فرق دارد. این چند تا برهان لمی رو به همراه دارد. این تا توحید تبیین نشه، تا خلافت تبیین نشه، تا امامت تعبید نشه، تا خاتمیت تبیین نشه، تا طولی بودن اینها و نه عرضی بودن اینها تحلیل نشه، تا خلافت تحلیل نشه، تا استحاله معرفت خلیفه بدون معرفت مستخلف عنه روشن نشه، این دعاها معنا ندارد. اونگاه انسان کاملا میتواند بفهمد سقیفه بید الغی است و قدیر بیر و رشد. اون دموکراسی که برای انسان حقوق قائل است که این حقوق را فقه نگفت یا اگر گفت به عزالله مورد قبول نباشد، این چنین دموکراسی، این چنین آزادی بین القی است و اون آزادی که خدای سبحان مشخص کرده است بین رشد. و این هم معلوم می شود که در فقه چیزی به نام تکلیف نیست. اگر فقیهانه بنگرید و اگر مقلدانه بنگرید، برخیش حقوق است، برخیش تکلیف، نظیر اون دستورهایی که در مدارس است. بخش پایانی عرضم این است که معنای خاتمیت این است که انبیای الهی از آدم تا خاتم تلاش و کوشش کردند جامعه بشری را به این رشد و بالندگی رسوندند و دفائن عقول اینها را شکوفا کردند. در اون خطبه اول نهج البلاغه وصف انبیای الهی علیهم السلام را به این صورت بازگو کرد که ویثیر لهم دفائن العقول، یعنی ذات اقدس اله انسان را بی سرمایه خلق نکرده است، بلکه گنجینه بود داد. یه سلسله علوم حوزوی و دانشگاهی است که انسان با حوزه و دانشگاه آمدن یاد میگیرد. این را در سوره مبارک نحل مشخص کردن و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. یه سلسله علوم است که میزبان است و صاحب خانه است و در نهان من نهادینه شده است و تبدیل ناپذیر است. ما را با اون علوم و دانش آفریدند. فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله در سوره روم، و نفس ما سواها فالهمها فجورها و تقواها در سوره شمس. ما با یه سلسله علوم مهمان خلق نشدیم، ولی با یه سلسله علوم میزبان خلق شدیم. تلاش حوزویان و دانشگاهیان باید این باشد چیزی فراهم بکنن که صاحب خانه را از خانه بیرون نکند، با صاحب خانه هماهنگ باشد. اون علم کسبی حوزه و دانشگاه که با علم صاحب خانه، یعنی فطری، یعنی با فعل همه ها بجوره ها و تقواه ها هماهنگ باشد، با فطرت الله التي فطر الناس علیها هماهنگ باشد، این سالون پذیرایی را وسیع می کند، خوشحال می کند. چنین عالمی عالم ربانی خواهد بود، جعلنا له نورا یمشی به فی الناس خواهد بود، نه حرف عوامانه می زند، نه عوامی فکر می کند، نه بیراه می رود، نه راه کسی را می بندد، نه تاریکی را می طلبد، نه جای کسی را تنگ و تاریک می کند و مانند داد. زیرا یه علمی دارد صاحب خانه که خدا بودا، یه علمی هم دارد به عنوان مهمان، این مهمان و میزبان با هم هماهنگن، چیز او نیاموخت که با اندوخته های او ناهماهنگ باشد. این میشه عالم ربانی. اما اگر یه سلسله علوم از بیرون آمدن، مهاجم بودن، غارتگر بودن، آمدن صاحب خانه را گرفتن، دستشو بستن، او رو زنده به گور کردن، روی قبر او کاخ ساختن، چنین عالمی یا نهله می آفریند یا بلای جامعه خواهد بود. شما بینید ملل و نهلی که ابن حزم نوشته دو جلده، ملل و نهلی که شهرستانی نوشته دو جلده. ملل را انبیا آوردن، نهل را علما در برابر انبیا آوردن. این منحولها، این مجعولها، این جعلیات را علمایی که علم حوزوی و دانشگاهیشون با علم درونشون ناهماهنگ بود نهله آوردن. این همه مذاهب را اینا آوردن. شما آمار متنبیان را که بررسی کنید میبینید به اندازه آمار انبیاست یا بیشتر. هر جا نبی آمد چند تا متنبی در کنارش سبز شده است. این متنبیانی که در کنار انبیا هستند اینا آمدند، یه سلسله علومی را فراهم کردند که این علوم غارتگران و مهاجمانی بودند که صاحب خانه را بستند و اسیر کردند در مقطع و کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، که بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه است. اما در این جهاد درونی، این درس‌های بیرونی، اون صاحبخانه درونی رو می‌گیرد و می‌بندد و اسیر می‌کند و کنار می‌گذارد. و کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. بعد از این چی رو اسیر کرده، این رو زنده به گور می‌کند. فطرت نمی‌میرد، ضعیف می‌شود، زنده به گور می‌شود، ولی نمی‌میرد. قد خواب من دستاها، دسیسه می کند، مدسوس می کند، این اغراض و غرائز رو کنار می زند، این عقل نورانی رو در بین اغراض و غرائز دفع می کند، خاک غریزه و غرض را روی او می پاشد، روی قبر او می نشیند و داعیه می سازد. این میشه عالم متحتک، یا جاهلانه عمل می کند یا عالمیست متحتک. این کسی است که قد خواب من دستاها. اما همه انبیا تلاش کوششون این بود که این جنگ درونی را پشتیبانی کنند، مهمات بفرستند، سلاح داخلی و خارجی بفرستند، راهنمایی بکنند. گفتن الدعا سلاح المؤمن، چون انسانی که اهل دعاست، اهل نیایش است، اهل ناله و اشک است، اگر چهار تا کلمه درس در حوزه یا دانشگاه فرا گرفت ادعایی ندارد یا مقامی نصیب او شد نمی خروشد. این که می بینید همین که چهار تا کلمه درس یاد گرفت هی سینه را وجب می کند، بگد یک وجب سینه، این همه علم برای همان است. یا چهار مقامی که به دست او رسیده است خود را گم می کند، برای همین است. این اهل سلاح نیست، مسلح نیست. شما در شب نیمه براش شعبان این دعا را خوندید، چون که در شبهای جمعه هم میخوانید، میگویید من کسی هستم که برده خدا، بنده خدا و بنده خدا سلاح هل بکا، اسلحه یک انسان وارسته اشک و ناله است. کسی که اهل گریه نیست، اگر خدای ناکرده عالم بشود که نهل آور است، و اگر خدای ناکرده مسئول دولت بشود که غارتگر بیت المال است، همین را دیدیم، همون را میبینیم. و اگر چنون که اهل دعا بود، اهل ثنا بود، مسلح بود، عالم ربانی است، اگر درس فقهی بخواند و مسئول خدمتگزار دولت است، اگر درس سیاست براند، همین را دیدیم، همون را میبینیم. به ما گفتن و سلاح هل بکا، کسی که اهل نماز شب نیست، اهل گریه نیست، اهل ناله نیست، اهل زجه نیست، به بیچارگی خود پی نبرد، این هم با چهار کلمه سواد از جا در می رود. هم با 4 مقام از جا در می رود. به ما گفتن تا می توانی بنام، تا می توانی زجه بزن، تا می توانی عشق بریز، اینا مهمات تو هست، وگرنه شیطان تو را می گیرد و می روباید. همه انبیا آمدن تا این دفینه ها را حمایت کنن. این خطبه نورانی حضرت امیر سلام الله علیه که اولین خطبه نهج البلاغه است، سعی همه انبیا را مشکور میکند. فرمود از آدم تا خاتم سلسله جلیلی انبیا آمدن، همه اونها تلاش کوششون بود که یثیر لهم دفائن العقول، یعنی این دفینه های عقلی را، این گنجینه های عقلی را، این غریزه ها و اغراض را کنار بزنن، اون زنده به گور شده ها را احیا کنن، اساره کنن، سوره کنن، شکوفا کنن، به انسان نشون بدن که تو این عقل را داری. عقلم بارها شنیدید در مقابل نقل است نه در مقابل دین. این تعبیر اصلا روانی است که ما بگوییم مطلب دینی است یا عقلی، شرعی است یا عقلی. باید بگوییم این مطلب عقلی است یا نقلی، عقل تجریبی تام یا تجریدی تام، نه قیاس و خیال و گمان و وهم. عقل استدلالی مثل نقل معتبر دو تا چراغن که با این ما اون صراط را، اون راه را تشخیص میدهیم. شرع را یا با عقل استدلالی یا با نقل استدلالی میتوان تشخیص داد. این تفکر اومانیستی برای آن است که اینا عقل را در مقابل دین قرار دادن از یک سو، انسان را در قبال انبیا قرار دادن از سوی دیگر. ما اگر خدای ناکرده عقل را در قبال شرع قرار بدیم، شر را همیشه ناقص میدونیم، مکملش را بشر میدونیم، میگیم این بشری است، اون عقلی، اون شرعی است. خیر، ما چیزی به عنوان بشری نداریم. اگر وهم و خیال و قیاس و باطل باشد شیطانی است، و اگر حق و استدلال تام عقل تجربی یا تجریدی باشد رحمانی است که فالهمها فجورها و تقواها داده است. شما الان میگید اگر کسی عالمن آمدن نماز صبحش را قضا بکند در قیامت بازخواست بشود، چرا؟ چون در ادله نقلی آمده است به قرآن الفجر، این قرآن الفجر کان مشهودا، نماز صبح وقت مشخصی دارد، باید عمدن ترک نشود. اگر کسی در ایستگاه میر یا هابل یا ایستگاه های دیگری که در پیش است، در اونجا عالمن آمدن یه شاسی را فشار داده، یه دکمه را فشار داده، یه ضرری به کسی رسون، آیا در قیامت بازخواست می شود یا نه؟ یقینا بازخواست می شود. آیا این می تواند در قیامت بگوید خدایا تو که در قرآن یا در روایات نیامده وقتی به ایستگاه میر یا ایستگاه هابل رسیدی این شاسی را فشار نده، این دکمه را فشار نده؟ یا خدا به او میگوید این عقلی که من به تو دادم مثل آیه قرآنه، اون عقلی که تو دادم مثل روایت معتبره؟ عقل حجت خداست، بهی یحتج العبد علی المولا و المولا علی العبد. منتها عقل برهانی نه عقل وهمالود. همونطوری که روایت اگر سند یکی، جهت صدور دوتا، متن 3 مشکل داشته باشد حجت نیست، برای حجیت عقلم شرایط معتبری لازم است. عمه انبیا آمدن تا این عقول جوامع بشری را اساره کنند، سوره کنند، شکوفا کنند، انقلاب فرهنگی ایجاد کنند. و یثیر لهم دفائل العقول. وقتی این عقل شکوفا شد در برابر این نقل میتواند از این نقل قواعد خود را استنباط کند الی یوم القیامه. نیازی به نبی دیگر نیست، گذشته از این که نبی پروری هم کاری آسانی نیست. هم این دین الی یوم القیامه است، هم عقل در مقابل نقل است نه در مقابل دین، هم سعی انبیا بر این است که بشر را به این حد برساند. هرگز نمی شود گفت ما یک دموکراسی داریم که با تشیع سازگانیست، با مهدویت سازگانیست، با احداث تبرید. اولا شما مرز این دموکراسی را مشخص کنید، حقوقی که برای انسان هاست مشخص کنید، ببینیم چیزی هست که اسلام نگفته باشد. اگر چیزی هست که اسلام نگفته باشد شما بس با توحید مشکل جدی دارید، یعنی لا اله الا الله و غرب. لا اله الا الله و شر، همون تلبیه جاهلیت است که میگفتن لا شریک الا لک تملکه و ما ملک. اما اگر این امر بین الغیه است، چیزی در ذهن کسی نیست که حق باشد، حق مسلم باشد و اسلام او را نگفته باشد، بنابراین هم فقه حق محور است، هم آزادی را تأمین میکند، هم دموکراسی را تأمین میکند، هم مردم سالاری را. دین، نبوت، ولایت، امامت، اینها تعریف مشخصی دارند. اما شما آزادی را، دموکراسی را، عدالت را تبیین کنید که چی میخواد بگید. حق را مشخص کنید، حدودش رو، فصل جنسش رو، صورت و مادهش رو تبیین کنید که اینها حق ماست و اسلام اینها را نگفته است. این هنر را ندارند. یا جهل است یا تجاهل، این کار را نمی کنند. به هر تقدیر ما موظفیم در عصر غیبت توحید شناس خوب باشیم تا در سایه او نبی شناس خوبی باشیم، و نبی شناس خوبی باشیم تا در سایه و امام شناس خوبی باشیم، و خاتم النبوه را خوب بشناسیم تا در ظل و خاتم الولایه را هم بشناسیم. و این خطبه نورانی است امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه است و از آیات انما ولیکم الله و ماننده هم استنباط می شود که وجود مبارکی از امیر به رسول گرامی علیه ما آلاف و تحیط و سنا عرض کرد یا رسول الله این صدایی که من میشنوم چیست؟ این رنده چیست؟ فرمود این رنده شیطان است که ناامید شده است در سرزمین شما معبود بشود. یا علی، این تو نهج البلاغه تا هم خطبه قاصه و امثالوست. هست امیر میفرماد رسول خدا من گفت یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، انا انک لست به نبی و انک لوزیر. فرمود یا علی هرچه من میبینم تو میبینی، هرچه من میشنوم تو میشنوی، منتها نبوت که تشریع است، مال من است، مخصوص من، اما ولایت مشترک است. اهل معرفت سهم به سزایی دارند در این که ولایت برای همیشه هست و الله هو الولی، همیشه مظهر میطلبد، اما نبوت است که خاتم پذیر است، رسالت است که خاتم پذیر است و امامت است که خاتم پذیر است، ولی ولایت خاتم پذیر نیست. من مجددا مقدم همه شما آیات، علما، اساتید بزرگ حوزه علمیه و برادران ایمانی، مهمانان دانشگاهی و حوزوی رو گرامی می‌دارم و این عید سعید مذهبیمون رو اولا به پیشگاه خود اون حضرت تهنیت عرض میکنم، بعد به حضور شما علاقمندان قرآن احترت تبریک عرض میکنم. پروردگارا تو را به اسماء حسنایت قسم، امر فرج ولیت را تسریع بفرما، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان هدایت و حمایت بفرما. حوائج مشروعی همه را در سایه امام زمان برطرف برآورده بفرما. مشکلات معیشت و اقتصاد و تورم و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. ارواح مؤمنان عالم، علما و مراجع مازین، اساتید و ذوی حقوق ما، پدران و مادران ما، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مثل ایران، افغانستان، عراق، فلسطین و لبنان را در سایه امام زمان تأمین بفرما. خطر استکبار جهانی و صهیونیست را به خود اونها برگردان. وحدت ملی، وفاق ملی، الفت دلها را در سایه امام زمان روزی همه ما قرار بده. بین ما و قرآن و عترت جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.